سه روزه.
آقای حق پرست، سلام خدمت شما، به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه شما. مرسی از دعوت خوب شما.
زنده باشید، متشکرم که همراه ما هستید. جناب حق پرست، ناترازی واژه‌ایه که روزی نیست ما از زبان مسئولین نشنویم، در رسانه ها راجبش نوشته نشه یا خبری به گوشمون نرسه. چی شد که به این نقطه رسیدیم؟ خب برخی میگن مصرف سوخت در ایران نسبت به میانگین مصرف در جهان خیلی بالاتره، بعضیا میگن نه داریم اغراق میکنیم، بعضیا میگن مردم مقصر نیستن اگر بالاتره، شبکه توزیع انرژی در کشور ما فرسوده است و وسایل انرژی بری که مردم استفاده میکنن هم خیلی بهینه نیستن. اما نظر شما چیه در این خصوص؟
بله خیلی متشکرم. ما به دنبال مقصر نگردیم و اون خبائث رو به دنبالش نباشیم. به نظر من بهتر هستش که ما به یک جنبندی کلی برسیم که اصلا چرا به اینجا رسیدیم، آیا اصلا نفت و گاز قاطق نان بود یا بلای جان. ملاحظه بفرمایید که بالغ بر حدود 16 سال از کشف نفت در دوره قاجار میگذره و تو این مدت ما کشور ما و کشورهای منطقه با تحولات مختلفی روبرو بودند. اما اینکه نفت در اقتصاد ما یک متغیر مستقل هست یا یک متغیر وابسته، من سعی میکنم به زبان قوم صحبت بکنم، به لسان قوم صحبت بکنم که قابل فهمتر باشه، اما بعضی جاها مجبور میشم که از متغیرهایی بهره بگیرم. اینکه وجود نفت در ایران نقشش مثبت بوده یا منفی، چرا که ما می‌بینیم بعضی از کشورها نفت ندارن حتی در همسایگی ما، اما مشکلاتی مثل ما هم باهاش مقابله نیستن. یک کتابی رو سال 25 ابوالفضل لسانی نوشت، طلای سیاه یا بلای ایران. این خیلی قابل توجه هست که چرا این اتفاقات افتاد. ملاحظه بفرمایید عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز طی سالها واقعا صورت نگرفته و علارغم این که مثلا ایران 2.5 برابر امریکا ذخایر گازی در اختیار داره، ولی 1/4 این کشور متاسفانه تولید داریم. بنابراین تو جایی که توان افزایش تولید وجود داشت، به دلیل حالا تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمون نتونستیم اون استحصار رو انجام بدیم و کشورهای دیگه این رو بردند، یعنی چیزی که مربوط به کشور ما بود. اگر بخشای از مثلا تولید ملی بدون از این سرمایه ما به ازای اون ارزشگذاری تولید اون انجام نشه، تجدید تولید به دلیل فرسودگی و استهلاکی که اتفاق میفته مؤثر نمیشه و توان تولید ثروت که در اقتصاد نخستین وظیفه نظم تولید هست به تحلیل. خب این اتفاق افتاده. مسئولان نفتی حتما نظریه مهم هاتلینگ رو در باب مواد کانی پذیر بهتر از من میدونن. ما 1% جمعیت جهان رو داریم و چنانکه شما هم به درستی به خوبی اشاره فرمودید، بر اساس آمار و موافق آمار حدود 6% از گاز طبیعی دنیا رو داریم مصرف میکنیم و رتبه 4 مصرف کنندگان گاز در جهان رو داریم. اما این که دنبال این باشیم که علتش کجاست، آیا مردم دارن مصرف میکنن؟ شاید خیلی همون تو خیابونها در حال گذر بودیم و دیدیم که بوی گاز از این در حال کوچه ها میاد. این یک مشکلی هست که مشکل فرسودگیه. ما با یک شعار نخنمایی در ایران روبرو بودیم که دومین ذخایر گازی جهان رو داریم، پس اکثر انرژی مصرفیمون رو به سوی گاز سوق بدیم و عمده سرمایه‌گذاری ها در بخش نیروگاهی رو بر احداث نیروگاه گازی متمرکز کردیم. دولت باید سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاران نفتی قرار میداد مثل خیلی از کشورها و تسهیلات ارزونده اختیار صنایع کشور برای ایجاد مخازن ذخیره ساز و اون استوریج های گازی قرار میداد تا برای فصل سرما لااقل سرمایه گذار سرمایه گذاری کنه و ذخیره سازی کنه. من نیروگاه حرارتی فرسوده کشور یکی از دلایل اون هست که بر اساس آمار 65 میلیون متر مکعب گاز به دلیل نشت و فرسودگی تجهیزات از بین میره، یعنی 25% یک چهارم تولید کشور داره از بین میره. بعد از سوی دیگه متاسفانه به دلیل حالا عدم پرداخت اون مطالبات تولید کنندگان برق بوده، اتلاف گسترده برق رو داشتیم در سطح شبکه که اون هم به دلیل شبکه انتقال و توزیع و استهلاک بالا و راندمان ضعیفشون از بین میره. راندمان نیروگاه های گازی ما موافق اون چیزی که متخصصینش میگن 30% هست، بنابراین حتی اکثر. بنابراین ساخت نیروگاه جدید به روز شده، اوورهال کردن نیروگاه موجود و ارتقا دادن کیفیتش به معنای تبدیل نیروگاه حرارتی به نیروگاه سیکل ترکیبی واقعا ضرورت داره. این رو من از زبان متخصصین عرض کردم چون اطلاعی ندارم، ولی این نیروگاه حرارتی نیاز امروز کشور ما هست که اگر این اتفاق نیفته ما هر روز مشکلاتمون گسترده تر میشه. ملاحظه بفرمایید که صنعت فولاد ما خیلی به هر حال از جمله صنایع مهم کشور هست، اما انرژی بر هست، سرمایه بر هست، نیازمند گاز بسیار زیادی هست که سهم بالای انرژی در تولید اون رو سبب میشه و افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت تمام شده تولید و فروش محصول فولادی رو تحت تاثیر قرار میده. خب خیلی از محاسبات ما حتی روی فولاد انجام شده. به این خاطر به علت وجود ارتباطات شاید پسین و پیشین این صنعت و سایر صنایع، تغییر قیمت گاز میتونه روی فولاد آثار اقتصادی مهمی رو بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی هم داشته باشه. اگر بسته سیاستی غیر قیمتی مثل مثلا اصلاح فرایند تولید، نمیدونم بهبود تکنولوژی تولید، اصلاح الگوی مصرف در واحدهای صنعتی به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشه، به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حامل انرژی و به کارگیری همون مدل داده ستانده اقتصادی، آثار تورمی احتمال فشار بیشتری رو بر واحدهای صنعتی به وجود میاره که این بسیار خطرناک هست. ملاحظه بفرمایید نفت رو در کشورهای اوپک، افریقا، آسیا در حال تأسیسش هستن کردن، اما نخستین کشف کننده نفت ایالات متحده بود، بعدش انگلیس بود و بعدش نروژ. اما ما اونجا چیزی به نام این مشکلات رو نمیبینیم و همون مشکلی که متاسفانه از دیرباز ما باش دست گریبان هستیم، همون تورم هست که از نفت ناشی شده، که چقدر این تورم ما به نفت ارتباط داره. ما متخصصین بسیار خوبی در کشور داریم، ما اقتصاددانان بسیار خوبی در کشور داریم، اما چرا مبتلا هستیم به تورم؟ چرا در امریکا این وضع پیش نمیاد؟ چرا علت تورم واقعا یک سنتیه که در جوامع نفتی وجود داشت، اما این تورم در 180 کشور مهار شد و در ایران متاسفانه اتفاق نیفتاد؟ چرا که اشتباه استفاده کردیم و اون گونه که ما در حال استفاده از اون هستیم، دولت به عنوان نماینده منافع ملی اون پول رو در اختیار گرفت اما متاسفانه در جای خودش مصرف نکرد. در خاورمیانه مردم به این خو کردن که نیازها رو یه دولتی بیاد و پول رو در اختیار بگیره و انجام بده. همین مردم باید کمک بکنن در این راستا که چگونه استفاده بکنیم. این چگونه استفاده کردنش درسته، اما آیا دولت محترم هم زیرساخت‌ها رو درست کرد؟ و متاسفانه ما برخلاف اروپا داریم مصرف میکنیم، مصرفمون بالاست. وقتی میگیم مصرف بالا، همه به سمت یک نگاه مصرفی به مردم میریم، در صورت که این مصرف به خاطر استهلاکی هستش که به وجود میاد در صنایع ما. ما یه بیماری هلندی برامون پیش اومده، اما چرا در ایران به این شکل پیش اومد؟ چرا در هلند پیش اومد؟ برای اینکه درآمد گاز هلند بالا رفت، این بالا رفتنش سطح تقاضا و سطح رفاه رو بالا برد، قیمت خارجی پول هلند رو گرونتر کرد، در نتیجه صادرات هلند کم شد، وارداتش بیشتر شد و صنایع به سمت ورشکستگی رفتن. ولی در مورد ایران دقیقا برعکسه، یعنی این بیماری هلندی در ایران با وارد شدن ارز خارجی گرون نشد، پول ایران به صورت دستوری گرون نگه داشته شد. در دوره دکتر احمدی نژاد دلار 900 تومان تا 1100 تومان تصور میکنم معامله میشد، در حالی که قیمت واقعی دلار بیش از 3 برابر بود، فکر میکنم 3000 تومان بود. پس پول ایران رو به صورت تصنعی گرون نگه میداشتن. چرا؟ چون بانک مرکزی بانک مستقلی نیست، مستقل از دولت نیست. با این گران نگه داشتن و قوی مثلا نگه داشتن مصنوعی پول، صادرات ایران به شدت کم شد اتفاقا، و متاسفانه واردات ایران به شدت بالا رفت. نتیجه این که صنایع سنتی ایران چنانچه ملاحظه میکنید به سمت ورشکستگی رفت. عنایت بفرمایید این بیماری به اصطلاح هلندی در نمونه ایرانیش خیلی شدیدتر از بیماری هلندی عمل کرد، صنایع ما رو واقعا فلج کرد و از کار انداخت، برای اینکه واردات رو زیاد کرد. من باید بگم نفت هم مثل هر کالای دیگری تولید میشه، خب تولید شدنش تو این پروسه هزینه داره، و اگر هزینه سرمایه اتفاق نیفته متاسفانه به اتفاقی میفته که امروز داریم با اون مبتلا هستیم و داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. من نمی‌دونم چقدر دیگه وقت دارم که ادامه بدم.
آقای حق پرست، چون لازمه جمع‌بندی داشته باشیم، به نظرم به نقطه خوبی رسیدیم، یعنی ما هم راجع به صنعت نفت در کشور تونستیم صحبت بکنیم، هم اشاره‌ای به ارز داشتید و پول ایران که دستوری بالا نگه داشته شد در دوره‌ای. خب حالا باید به دنبال چاره باشیم. یه سری گام‌هایی ما می‌بینیم که دولت داره برمی‌داره و میتونیم الان تصور بکنیم که خب پس دارن مسیر درستی رو طی میکنن و احتمالاً در پی اصلاح هستن. مثلا بازار ارز توافقی راه اندازی میشه که خب احتمالاً دیگه ارزش پول ملی رو دستوری بالا نگه ندارن، هرچند نمیدونم الان به ارزش فعلی میشه گفت بالا یا نه. نظرتون در این خصوص رو هم دوست دارم بدونم.
بله ملاحظه بفرمایید، متأسفانه فرصت اندک باعث میشه که من هی از این شاخه به اون شاخه برم. یک خلاف بنیادی به نظام پولی کشور وارد شد و اون عبارت از این بودش که ارز ناشی از صادرات رو پیش از وصول به حساب بستانکار بانک مرکزی وارد می‌کردند و معادل ریالی اون رو به عنوان درآمد بودجه‌ای به حساب کشور وارد می‌کردند. اما نظر بینید که درآمد نفتی از یک منبع تمام شونده و باز تولید ناپذیر به دست میاد، باید بخشی از اون رو به زیرساخت‌های صنعتی بدل کنن که قابل باز تولید باشه و ملت به جای مصرف کردن سرمایه از سود اون استفاده کنن، چون در غیر این صورت بعد از اینکه این ثروت تمام شدنی در صورت بر اساس حالا هر اتفاقی یا ارزوی مصرف تموم بشه، واقعا مردم به مشکل برمیخورن. پرسش شما یه پرسش هوشمندانه‌ای بود که یک پیش‌فرض داشت و اینکه چگونه بایستی با این برخورد بکنیم. ما یه به نظر من شما فرمودید که ارز توافقی، ما ارزهای مندراری در کشور داریم. بانک مرکزی اعلام کرده که از شنبه 24 آذر صادر کنندگان میتونن ارز خودشون رو در سامانه نیما با نرخ توافقی معامله کنن، یعنی ارز نیمایی از 24 آذر حذف مثلا میشه که در شرایط تورمی کشور اقدام بسیار پرریسکه که باعث افزایش هزینه های واردات خواهد شد. الان در وضعیت کنونی که ما مشکل دارو داریم، مشکلات اساسی داریم، این که ارز توافقی رو واقعا من نگران هستم و بایستی و با وجود جناب آقای دکتر همتی انتظار من یه مقداری نگرانی من بیشتر زیاد هست. نرخ ارز نیما از 40,000 تومان به 54,000 تومان رسید ابتدای سال و الان میخوام مثلا 62,000 تومانش کنم. نرخ تورم ما بالای 30% هست. این رو بایستی توجه کنیم. توی در سال 94 دولت محترم بنزین رو با همون استدلال آقای احمدی نژاد به لیتر مثلا 1000 تومان رو میخواست به فوق منطقه برسونه، یعنی قیمت جدید رو باز مثلا 31% قیمت روی عرشه خرج فاس میخواست برسونه. اما اون چه اتفاقی افتاد؟ موضوع فهمید که ما بایستی بدونیم داریم از کجا به کجا میریم. این بدون کنترل تورم، اصلاح قیمت یا روشمندسازی قیمت های مقداری نگران کننده هست و اینکه بر صورت ما میخواییم آیا نرخ تورم ما که بیش از 30% هست، در حالی که نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار کمتر از 3% هست. در واقع تفاوت این دو نرخ اجتناب ناپذیر هست و بر قیمت دلار تاثیر میذاره و به تبع اون قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه.
آقای حق‌پرست، پیشنهادتون چیه برای دولت، وزارت اقتصاد و دارایی چه میتونن بکنن با این کلاف سردرگم، حالا به خصوص ارز که بحثمون بهش رسیده، چه راه دیگری پیش پایشون هستش؟
بله، ملاحظه بفرمایید این پرسش شما بستگی داره به این که مدیریت بانک مرکزی با چه نهادی است. آیا واقعا بانک مرکزی مستقل هست یا اینکه بانک مرکزی واقعا حافظ قدرت خرید پول و تعیین کننده اون معیاری است که ثروت و سرمایه و تولید رو با اون میسنجن؟ ما درآمد رو، رفاه رو، هزینه رو با متر پول میسنجیم. اگر قرار باشه این متر ما هر سال کش بیاد، اندازه گیری یا ارزیابی عمل کرداش از معنی میفته و این یک واقعا ریسک، یک شوخی با زندگی مردمه. در حالی که بانک مرکزی مستقل نباشه، اصلا بانک مرکزیش ربطی به دولت نباید داشته باشه. سیاست های کشور رو میفهمه و در قواره سیاست های ملی بایستی خودش عمل بکنه. ارزش پول ملی نخستین و مهمترین وظیفه بانک مرکزیه که باید از اون حفاظت بکنه. اما امروز چه اتفاقی افتاده؟ بانک مرکزی تبدیل شده به قلکی برای خواسته های پولی دولت که هر زمان دولت تقاضا کرد اون پول رو از اون بگیره. یک خلاف بنیادی به نام نظام پولی کشور وارد شده که اون ارز ناشی از صادرات رو متاسفانه تبدیل به ریال میکنه. صادراتی که ارزی که هنوز وارد کشور نشده تبدیل به ریال میکنه و اون رو به صورت فاجعه و به صورت بسیار ویرانگری در کشور وارد میکنه. یه دلار نیمایی، دلارهای مختلف، ما یک برهی بیش از 10 دلار داشتیم، دلارهای مختلف که این دلار رانتی بود انجام واردات به پول ملی تبدیل بشه. یعنی این دلار نفتی بایستی، این دلار یک درآمد حق مالکانه بله. یعنی تو حق مالکانی تعریف علمیش برابر با ما به تفاوت هزینه تولیدی با قیمت تولید کننده مارجینال بازار نفتی. این رو ما اگر بخوام توی بازار مصرفش بکنیم این باعث تورم میشه. نفت یک کالای تولیدی هست، این پروسه هزینه داره، هزینهش مزد، حقوق، بهره از سرمایه، از اجاره زمین و ساختمون هست، اینا همه جزء هزینه های سرمایه طبقه بندی میشه. با احتساب همه این هزینه ها قیمت تمام شده هر بشکه نفت در ایران بالغ بر 15 دلار. خب این 15 دلار رو زمانی که ما این که شامل مثلا هزینه مزد و حقوق هم میشه، اما در شهریان جامعه اون پول دلار به صورت کلی وارد میشه و این وارد شدنش متاسفانه گیرندگان اون درآمدها و فروشندگان عوامل تولید قرار میگیره که این موجبات تورم رو در کشور به خاطر نحوه خرج کردش. یکی از دغدغه‌های مهم نخبگان اقتصادی در دولت هم هست، اما من نمیدونم این تبدیل جدید فاجعه‌ای به نام ارز توافقی رو چه کسی واقعا به آقای به مخبران اقتصادی کشور داده که این بسیار به نظر من بسیار خطرناک و بزرگه.
در خصوص نفت الان شدنی هست ما درآمد نفتی رو به شکلی هزینه بکنیم که تبدیل به سرمایه بشه برای ما در شرایط فعلی؟
ملاحظه بفرمایید، درک کردم این یک سنتی شده در جوامع نفتی که نفت و دولت‌ها تصرف می‌کنند و درست خلاف سنت آمریکایی و فقط خرج جاری می‌کنند، در حالی که بایستی این یک ارزی هست که مثل کشورهای منطقه، ملاحظه بفرمایید کوچکترین کشورهای دنیا بزرگترین پروژه‌ها رو دارن با همون نفت انجام میدن. شما ببینید در امارات 4مین پروژه تولید برق از اورانیوم رو راه اندازی کردن با همین نفت. بزرگترین به حال هاب منطقه شدن، بزرگترین بنادر رو ایجاد کردن، در حالی که قسمت عمیق خلیج فارس سمت ایران هست، ما بندر نداریم. امارات داره، ما فرودگاهی نداریم، امارات داره. این یعنی هست از منطقه.
نه عرضم این بود، حالا مشکلی که ازش آگاه شدیم، شما تصور کنیم ما 20 سال پیش روزانه مثلا 1 میلیون تومان درآمد نفتی داشتیم، اینو نیومدیم سرمایه گذاری کنیم، خرج کردیم رفته. حالا اتفاقا این درآمد نفتیمون کمتر شده، یعنی از 1 میلیون رسیده به 100 هزار تومان. می شود حالا اون 100 هزار تومان الان در اون شکل درستش هزینه کرد، یا اینکه نه کار از کار گذشته؟
خیلی خیر، شما همون مدل داده ستانده آثار تورمی که عرض کردم در وضعیت فعلی خیر، اما حداقل کاری که میتونیم بکنیم دیگه با مدل های جدیدی که هی از این سو به اون سو، مدل نیما، مدل غیر نیما، مدل توافق، مدل اینها، یعنی عرض رانتی به باور من عرض رانتی هست. یعنی آثار تورمیش احتمال فشار بیشتر بر واحدهای صنعتی رو داره و یعنی ورشکستگی. شما ببینید در دهه گذشته همین اتفاقات، همین ناسرانجامی باعث خروج بیش از 70 میلیارد دلار از کشور شده، یا موافق آمار بانک خود مرکزی 150 میلیارد دلار در دهه گذشته از کشور خارج شده و 180 هزار جوان در سن آفرینش و تولید به خاطر همین سردرگمی اقتصادی از کشور خارج شدن. اینا متخصصینی بودن که از همین کشور به کشورهای اطراف رفتن برای کار کردن و اتفاقا موفق هم بودن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر همین سردرگمی، به خاطر موازی‌کاری سیاست قیمتی که در برها دولت و بانک مرکزی وجود داره و این متاسفانه بسته سیاستی که اعلام شده اصلاح فرایند نیست و به نظر من نوعی آزمون و خطاست که بانک مرکزی بعد از هر از چند راهی یک کاری رو انجام میده که این انباشت آثار تجمعی ایجاد میکنه و تورم رو در سال آینده به باور من بیشتر افزایش خواهد داد.
عجب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای افشین حق‌پرست، استاد دانشگاه و اقتصاددان، سپاس که همراه ما بودید. مشکلات وجود داره و وظیفه رسانه هم هست که این مشکلات رو نمایان کنه، کارشناسان بیان راجبش صحبت بکنن، راه حل ارائه بکنن در فرصت کوتاهی که البته داریم، و همه ما امیدواریم که این مشکلات حل بشه به همت مسئولین و همراهی مردم. سپاس از مهمان ارجمندمون، زنده باشید.